از این دلتنگی ها رو با خودش کشونده، یأس ها، ناامیدی ها، عصبیت ها و احساس های گونگون که به نظر می آید حق طبیعی کسی است که عزیزی رو از دست می دهد. می خواهم چند تا از برگ های کتاب رو بیارم و چند سطر براتون بخونم. ماجرا در واقع اگر اریک امانوئل اشمیت رو بشناسید، یک نمایشنامه نویس، یک نویسنده که سرگذشت واقعی از دست دادن مادرش رو تعریف میکند، از دست دادن مادر در شرایطی که اینها او و خواهرش در خانه دیگر هستند، در جاهای دیگه زندگی میکنن، تماس میگیرن، مادر جواب نمیده، مثل خیلی از ماها که عصبی میشیم، چرا گوشی رو بر نمیداری، نگاه کن همش عادت داره گوشی رو بهش توجه نمیکنه. یه همچین تجربه مشترکی رو داره تا اینکه این طول میکشه پاسخ ندادن و بعد متوجه میشه خواهر که مادر در آشپزخانه افتاده، چند روزی هم گذشته و او جانش رو از دست داده. حالا این ابتدای ماجراست و برخورد این نویسنده با این مسئله. حالا فکر بکنید این عذاب وجدان که یک کسی مادر رو از دست داده، چند روز ازش خبر نداشته، چجوری این مادر جونش از دست رفته، آیا سختی کشیده، رنج کشیده، عذاب کشیده، ناگهان جانش گرفته شده، ناگهان این جهان رو ترک کرده، یا اینکه با عذاب در طولانی مدت. این همه سوالایی است که ممکنه برای خیلی از کسانی در موقعیت مشابه پیش بیاد. بنابراین خوندن کتاب کمک میکنه. من زمانی که سعید مبشری عزیز مادر گرامیش رو از دست داده بود، اینکه مطالعه این کتاب رو از رهگذر معرفی در تالار آینه به سعید جان پیشنهاد کردم، احساس میکنم که واقعا میتونه مؤثر باشه. حالا مثلا یکی از سوالات این است که خیلی از تجربه های از دست دادن شاید با از دست دادن ناگهانی یک عزیز همراه باشه. گاهی وقتا یک عزیزی رو از دست میدیم اما طول میکشه، روزها طول میکشه. کتاب در صفحه 38 این گونه می نویسد: مرگ ناگهانی برای کسی که می رود عسل است و برای کسانی که می مانند زهر. هرچند عذاب خود شخص را کم می کند، نزدیکانش را در شک، تردید، بهت و کرختی رها می کند. باور کردن مرگ برای آنها رنجاور است. به سختی با مسئله نیستی کنار می آیند و در فهم واقعیت عدم ناکام می مانند. در مقابل مرگ تدریجی برای زندگان قابل تحمل است و برای شخص در حال مرگ نه. عذابی که بیمار تحمل می کند اخطاری است برای بستگان او که مرگ را بپذیرند، حتی گاهی آن را خواسته خود بدانند. من توانستم بگویم پدرم دارد می میرد، با عذاب او همدردی کنم، شجاعتش را تحسین کنم، سپس مرگ او را به عنوان رهایی برای او و خودمان بپذیرم. برعکس نتوانستم بگویم مادرم دارد میمیرد. یک روز صبح گفتم مادرم مرد. مادر من میرا بود ولی هرگز در حال مرگ نبود. و بعد ادامه میده: روزهای تاریکی را میگذرانم. در جایی که هستم دیگر حضور واقعی ندارم. هر جا که میروم پیش از آن که برسم آنجا را ترک کردم. و از احساس خودش میگه زمانی که با خبر مرگ مادر روبرو میشود. در جای دیگر اریک امانوئل اشمیت در کتاب خاطرات عشق از دست رفته از موضوع ترس از دست دادن حرف میزنه، که حالا ممکنه یه شبی هم بتونیم در این باره حرف بزنیم با هم. ترس از دست دادن، من دوره ای ترس از دست دادن پدرم رو داشتم و بعد این ترس از دست دادن جای خودش رو داد به از دست دادن، یعنی اون اتفاق افتاد، ترسش تمام شد، خودش رخ داد. حالا ببینید اریک امانوئل اشمیت چگونه میگوید: در کودکی با ترس از دست دادن مامان زندگی میکردم. کوچکترین تأخیرش مرا مشوش میکرد، چون بدون هیچ تردیدی آن را به حادثه وخیم تعبیر میکردم. هزاران بار بعد از آن که میدیدم به خانه برنمیگردد، به جای درک موقعیت این زن عجول و پر مشغله که علاوه بر شغل معلمیم عهده‌دار مسئولیت یک خانواده هم بود، مجسم میکردم که زیر کامیون رفته، لای آهنپاره‌ها گیر افتاده، کنار دیوار له شده و در یک تقاطع زیر قطار تکه تکه شده است، چون مامان عجولانه رانندگی میکرد و تصادفات زیادی هم داشت. همه جور تصادفی را در ذهنم ترسیم میکردم. وقتی مامان سرحال از راه میرسید، با دست پر از خرید روزانه و در فکر انجام دادن کارهای بعدی، شستن لباسها و آشپزی، حتی به فکرش هم خطور نمیکرد که مرا دچار چه عذابی کرده است. وقتی به خودم جرأت میدادم و به نحوی اشاره میکردم که دیر کردی، اون وقت معصومانه میگفت: بالاخره یکی باید شکم آدمای خونه رو سیر کنه. و با لب و لوچه آویزان به طرفش میرفتم تا برای حمل و خالی کردن سبدها کمکش کنم. اینجا از خاطرات خودش در دوران کودکی میگوید، اینکه همیشه ترس از دست دادن مادر رو داشته، این افکار وحشتناک همیشه به سراغش می آمده، حتی وقتی پدر و مادر با هم بیرون می رفتن همش افکار وحشتناکی به سراغش می اومده. مثلا فکر می کرده یه دیوونه ای الان پدر و مادر رو به قتل رسونده، یه آتش سوزی تو یه سالونی بوده که اینها هم حضور داشتن و اینا از بین رفتن، یا اتفاقات مختلف. یعنی این ترس رو باهاش زندگی می کرده. بعد میاد میرسه به جایی که میگوید: هراس از این که مادرم بمیرد پای ثابت زندگیم شد. حالا تمام شد. مرگ او ترس از مرگش را کشت. هیچ ترسی ندارم. زندگی با ترس از آینده خوشایندتر از زندگی با واقعیت پوچی است.
خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده ی زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. چون دست گلی برسید به مزارم، که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی، آمده ام تو به داد دلم برسی، چو خنده ی زخمی بی پرامان را شده از قفلسی.
روز عید سال 76 بود، روز ازدواجم بود که بارون سنگینی زده بود، خیابونا پر آب بودن و همسرم که در اثر بیماری سرطان امسال فوت شده بود منتظر من تو آرایشگاه بود. منم اومدم از ماشین پایین، خیلی آب جمع شده بود، یکم حرکت کردم تو آب، در به فاضلاب باز بود که کاملا رفتم تو فاضلاب، من از سر و گردن بیرون بود، همونجوری هم میخندیدم و گفتم که به افتادن من در خیابان خندیدی و من تمام حواسم به چشمان مردم شهر بود که مبادا عاشق خنده هایت شوند. همتی روشندر معلول از اهواز، التماس دعا دارم برادر، شفای عاجل همه بیمارا یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قربان شما، دست شما درد نکنه برادر.
خیلی از ماها با پدرهامون خاطره داریم که برخی از پدرها آسمانی شدن و در بین ما نیستن. لذا بی مناسبت ندیدم شعری رو تقدیم کنم به همه عزیزان، خصوصا استاد شهرزاد که در سوگ پدر نشستن. در پی واقعه مرگ غم‌انگیز پدر، سوخ جان یکسره از آه و دل و سوز جگر، آسمان ریخت به کامم ز جفا ساغر غم، کرد گردون ز ستم توده خاکم بر سر، داغ بر دل ز غمش ماند مرا لاله صفت، آتش هجر رخ زد به دل و سینه شرر، غرق امواج بلا گشت ز غم کشتی اونس، یورش حادثه بگرفت ز کست مان گوهر، نیست حاصل ز ستمکاری گیتی جز غم، بهره ای نیست بشر را بجز از اشک بسر، کایدی گرگ اجل عادت دیرینه اوست که نشاند پسری را به غم سوگ پدر. ارادتمند محمد رضا کایدی.
خیلی متشکرم جناب کایدی عزیز. آقای اکبر دهقان درود بر شما، خیلی ممنونم از تسلیتتون، از همدردیتون. دوست عزیزم نوشتین که اون قدیما کسی تا به ما عیدی میداد، بابا تا مهمان از خانه ما میرفت از ما عیدی رو میگرفت و میگفت من باید برم خونه اونا باید عیدی بدم. اکبر آقای دهقان از خاطرات قدیمی گفتن و عیدی گرفتن و پس دادناش. و همینطور دوست عزیز ما جناب رحمان از زنجان نوشتید، خیلی ممنونم از همدردی شما دوست عزیزم. و نوشتیم که خاطری که دارم از نوروز قدیم تکالیف عید بود، فردای 13 به در کتک خوردن به دست معلم آقا رحمان گفتن. کاش واقعا کتک خوردنی وجود نداشته باشه تو این نظام آموزشی با این همه اشکال، اینکه معلم‌ها بعضی ها بی‌حوصله بشن و بچه‌ها رو کتک بزنن دیگه خیلی بده. و دوست عزیز دیگر ما آقای ابراهیم زاده، سلامت باشین، خیلی ممنونم، طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق تعالی انشالله. محسن علی اکبری که همراه با ما، سپاسگزارم. دوست دیگر گفتن از روز دوم نوروز یهو مثل برق میرسیدیم به 13 به در که دیگه آخر خوشی بود و نگم براتون از غروب 13 به در که انگار واقعا قیامت شده بود و همه از هم جدا میشدن و همه در تعجیل رفتن و دیگه کسی به کسی نبود و ما میموندیم و یه سری تکالیف حل نشده و نیمه کاره مدرسه. و احمد رضا جان مدرسی از شیراز، درود بر شما، نوشتن یادم پدر منو بردن بازار وکیل شیراز و یه کت و شلوار با جلیقه خریدن چقدر؟ 20 تومن. انگاری دنیا به من داده بودن. همون روز رفتیم حافظیه و با پدر عکسی گرفتیم که هنوز دارمش. این عتیقه است و کت و شلوار 20 تومنی باید واقعا نگه داری برای موزه خانوادگی.
باز هم سال به پایان رسید و به استقبال سال نو می رویم. این سنت روزگار است که طبیعت دو شود. شیرین ترین خاطره برایم گرفتن عیدی از پدر و مادر مرحومم و عیدی دنی اقوام بود که برایم خاطره فراموش نشدنی. با کمال تشکر، سید محمود حسینی حقیقی از نیشابور.
زمان قدیم اینطور بود که یه خود آرد و خمیر میکردن برامون رشته پلو درست میکردن. خیلی خوشحال بودیم که امشب رشته پلو میخوریم و پدر بزرگ مادر بزرگامونم خیلی هنر میکردن. یه ذره توت و خشک تخم رنگ کرده یه چیزی به اون میدادن. بابامونم میخواست بره خرید برامون با نخ اندازه پا همون میگرفت میرفت برامون گیزه میگرفت. با همون گیوه ها چقدر ذوق میکردیم. مادرمونم برامون کرباس میباخت، رنگ میکرد، برامون لباس میدوخت. ما خیلی از این بابت خوشحال بودیم. الان دوره شده که باید شکر خدا رو به جا بیاریم. 82 ساله هستم، از سواشهر شهریار ساکنه یزد بودم. از یزین خاطره ها رو من دارم. ایشالله که سالم باشین، خوب باشین، دستتون درد بکنه، خسته نباشین. خدا حافظ.
خیلی متشکرم از شما. دوست دیگری که اسمشون رو به گمانم ننوشتن گفتن که سلام به شما خوبان راه شهر، خصوصا آقا شهاب عزیز دل. خیلی ممنونم عزیز دل، شما هستین. نوشتین که من یادمه کلاس اول ابتدایی تعطیلات عید و همراه پدر و مادرم رفتیم مشهد. پدرم آدرس یک کوچه رو داشت، پلاک خونه 1 بود. پدر سواد نداشت، من دویدم پلاک 1 رو پیدا کردم. یک آفرینی گفت، انگار معلم من نمره 20 داده بود. یادش بخیر، خدا همه رفتگان رو بیامرزه.
یادش به سال 52 نظام آباد خیابون امیرشرفی که عوض شده بلوار امام علی، اون موقع ما بچه بودیم اونجا بودیم. بله، مادر بود، پدر بود، عمو بود، داداش بود، سید جواد داداش بزرگتر که میرهوایی بود شهید شد و داداش کوچیک که سید قاسم تصادف کرد آسمانی شد، مادرم آسمانی شد، پدرم آسمانی شد. بله، با داشتهامو زندگی کنیم انشاءالله. این داشته ها رو که قدرشه اگه ندونیم، برحال خانه ها آسمانی همه میشن، همه اومدیم که بریم. یادمون باشی که برحال با همدیگه خوشو بش کنیم، رفت آمد کنیم. ولی خب بعضی ها نمیدونن که او داشته هاشون قدرشون نمیدونن. در حال زندگی کنیم که چون حال به گذشته میپیونده و گذشتن به خاطرات. این سال همه خوش باشن، ایران آباد، ایرانی سربلند. قشنگترین الفاظا رو من تقدیم شما میکنم. ایام به کام باشه. سید کاظم سجادی هستم. خدا حافظ، حق نگهدار.
با باید گفت به هر حال نوروز و روزهای خاطره بسیار بودند و خواهند بود انشالله. اما زمانی که پدر، مادر، عزیزان کنار هم بودیم، بودند، وقتی می رفتیم دست بوسیشون، چه روزهای قشنگی بود، چه روزهای خوبی بود. اما به هر حال باید این رو قبول کرد که ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. به هر حال پدر شهاب عزیزم هم یکی از اون گوهرهایی بودند و هستند که به ظاهر البته در خاک خفتند، اما این گوهرهای قیمتی همیشه در دلها بودند و هستند و خواهند بود. خاک پا هستم حسین احسند. خدا نگهدارتون. یا علی.
جناب استاد احسنت عزیز، هنرمند گرامی، خیلی از شما از لطفتون سپاسگزارم. از جمله افرادی بودید که بدون اینکه من خبر داشته باشم لطفتون شامل حال ما شد در این روزهایی که گذشت، در این روزهای سخت. خیلی از شما ممنونم، بدونید که قدردان محبت شما هستم. آقای استاد احسنت نقاش هستن، هنرمند هستن، خطاط و خوشنویس هستن و چقدر زیبا می نویسن، چقدر محبت دارن به ما در رادیو ایران، به همکاران عزیز من، و چقدر انسان مهربانی هستند. خیلی متشکرم از این واژه هاتون. اما دوست عزیز نوشتن سلام شهاب جان، سلام بر شما، شب شما روشن. و بعد هم تسلیت گفتین، نوشتین که ما هم در غم شما شریک هستیم. ما 7-8 تا پسرعمو بودیم و ایام عید برای دید و بازدید با هم خونه فامیلا می رفتیم. عمه عزیز ما در شهر گرگان سکونت داشتن و صبح از بهشهر با قطار خونه می رفتیم. نهار اونجا بودیم، با قطار راه می افتادم و نهار اونجا بودم و عیدی می گرفتیم و غروب با قطار بر می گشتیم. روح عمه عزیز شاد، حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر.
شصت یک تو منطقه جنگی بودیم، سرباز بودیم و سفره عیدی که میخواستیم بچینیم این وسایل گذاشتیم توش. به اصطلاح سیم خاردار بود، تاچمه بود، یه کباب بود، تفنگ سیمینوف بود، سپر ماشین بود، قبضم که از قبل ریخته بودیم بسر گذاشتیم. بول شما البته شیرینی هم داشتیم، یه سال که مخواست تردیشه هر سلوان یک کردیم، شما گذاشتیم تو دهنمون میکیدیم. این بس بزرگترین و یادمان منترین ایدیه که من به یاد دارم. با تشکر حسین بهروزی از همه شهر رنگ دانت با.
مجید جان امیدی هم یاد خاطرات سربازیشون افتادن، نوشتن که یادمه که ساعت 12 شب سال تحویل میشد، تخت طبقه سوم خوابیده بودم. آقای شیروانی افسر نگهبان با صدای بلند داد زد، گفت امیدی پاشو سال تحویل شد. گفتم برو آقا حوصله داری تو هم. پتو رو کشیدم رو سرم و دوباره خوابیدم. مجید امیدی عزیز از ساوه، الهی که زنده باشی، زنده بیدار برات آرزو میکنم. چون آقای میگن آدم در هنگام سال تحویل هر جوری باشه از این حرفا میزنن همون جوری خواهد موند. الهی که همیشه بیدار باشی، الهی که همیشه سلامت باشی مجید جان.
ما انسان ها با خاطراتمون زنده ایم، خاطرات گذشته، ولی امیدوارم خاطرات تلخ نباشه. تمام لحظه های عمر گذشته، موقعی که سالهای قبل خونه پدر بزرگان، مادر بزرگان می رفتیم، خاطرات خوبی داریم. اون بودنهایی که با هم بودیم و در کنار هم بودیم دنیایی بود. ولی الان چی؟ همه از هم دیگه گسسته شدیم. تو اکثر خانواده ها هست به خاطر مال دنیا روبروی هم دیگه وایسادن و واسه هم شمشیر تیز کردن. ولی امیدوارم که از این مسائل بین این شنونده های عزیزمون وجود نداشته باشه. درود بر رفتگان، روحشون شاد، یادشان گرامی و انشالله سالی پربرکت و با عزت داشته باشید. اغیارتون محمود جان، راننده کامیون از سمنان.
خیلی متشکرم از یکایی که شما عزیزان از خاطراتتون به ما گفتین. منم سعی کردم مختصر از کتاب خاطرات عشق از دست رفته برای شما بخونم. چند سطری خوندم از اریک امانوئل اشمیت، اگه فرصت کردین باز بخونین. چند سطر کوتاه دیگر نوشته که مرگ مامان او را از زندگی من خارج نکرد، برعکس بنای یادبود او شدم. بعد خطاب به مادر نوشته به رغم رفتنت من همیشه پسر تو خواهم ماند. از آنجا که من پسر تو خواهم ماند، تو نیز به واسطه من همچنان وجود خواهی داشت. حالا بریم به سراغ موسیقی کرشمه و هاتف شرار.
کرشمه
با نام و یاد خدای هنرآفرین، با درود و مهر بیکران به شما شنوندگان عزیز و جان، من هاتف شرار در بخش کرشمه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم در برنامه راه شب. تهیه کننده این برنامه وحید بیات عزیز هستند. برنامه قبل درباره درآمد ابوعطا براتون صحبت کردم، حالا اومدم تا از یک گوشه دیگه صحبت کنیم. گوشه حجاز در مایه یا آواز ابوعطا اجرا میشه. همینطور که گفتم آوازهایی که از متعلقات دستگاه‌های دیگه هستن مثل همین ابوعطا به اون آواز، مقام یا مایه میگن. حالا میخوام گوشه حجاز رو براتون اجرا بکنم. یعقوب وار و صفا همی کنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزو جان آخ دلم ای وایده هارا جان گوشه حجاز رو هم که شنیدید براتون اجرا کردم که در واقع در اوج مایه ابوعطا اجرا میشه. خب تصنیفی که در گوشه حجاز ابوعطا اجرا شده و یکی از تصنیف‌های معروفیه که اکثر شنونده‌های عزیز شنیدن و شاید با اون خاطره‌های قشنگ و زیبایی هم دارند، به نام بهار دلکشه که اکثر خوانندگان خوبمون هم این رو اجرا کردن. امشب می‌خوایم با صدای علیرضا قربانی عزیز این قطعه بسیار فوق‌العاده و خاطره‌انگیز رو بشنویم. آهنگ اون از شادروان درویش خانه و ترانه اون از ملک و شعرای بهار. بهار دلکش رو بشنوید با صدای علیرضا قربانی.
Cremona boşa